أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه در ادامه بحث روایی سوره حمد روایت به نسبه مفصلی رو بیان میکنن که مضمون سوره حمد رو توضیح میدهند. که در حقیقت ما اگر دقت بکنیم این مضمون را در هیچ سوره ای از سور قرآنی نمی بینیم که به گونه خطاب داشته باشه به حق تعالی، و این خطاب را هم عبد نسبت به او داشته باشه. خب وقتی که ما سور قرآنی رو ملاحظه می‌کنیم، این نحو بیان به ما این رو می‌رسونه که انه خدای متعال خودش رو جای عبدش قرار داده، داره از ناحیه عبدش سخن میگه به خودش که عبد اینگونه باید با او صحبت بکنه. و که انه این سوره جعل شده است برای یک عبادت خاص، که در این عبادت خب معبود مورد توجه قرار میگیره، که در مقام توجه چگونه عبد به مولاش توجه بکنه و سخن بگه. این روایت رو امام رضا علیه السلام از علی علیه السلام نقل میکنن که اون حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنند که حق تعالی فرموده است من فاتحة الکتاب را بین خودم و عبدم تقسیم کردم که نصفش برای من است، نصفش برای عبدم. نصفی که برای خدای متعال است این توصیفات خدای متعال است، اون نصفی که برای عبد است تقاضای عبد است از خدای متعال، که خدای متعال این امور را به عبد عنایت بکند، یا حال عبد است نسبت به مولا که عبودیت باشد. تا مالک یوم الدین به گونه توصیف خدای متعال است. از ایان که نعبود این حال عبد یا تقاضای عبد رو مثل به مولا بیان میکنه که اهدنا صراط المستقیم تقاضا. اون وقت در هر قسمتی حضرت یک بیانی دارن که وقتی که خدای متعال را توصیف به حمد می کند عبد، خدای متعال در برابر این توصیف چه چیزی به این عبد عنایت می فرماید. وقتی که به او اظهار میکنه تو رو بندگی میکنم، فقط در مقام چنین اظهاری خدا متعال هم به او عنایت خاصی میکنه. این روایت تقریبا بیانش اینه. بعدش میفهمد که این روایت همون محتواییست که ما در بحث تفسیری وقتی که این سوره رو به طور کلی تحلیل کردیم بهش میرسیم که این سوره یک سوره خاصی که گرچه با قول شروع نشده اما به هر حال برای توجیه عبد است که خدای متعال رو این گونه بداند الحمدلله تا ایاک نعبد ایاک نعبد هم که میگه به صورت تقاضا یا بیان حالش باشیم و فی الایوم عن الرضا عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام قال لقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول قال الله عز و جل قسمت فاتحة الكتاب بینی و بین عبدی فاتحة الكتاب رو بین خودم و عبدم تقسیم کردم فنسبها لی و نسبها لعبدی ولعبدی ما سأل اونی که سؤال میکنه برای بندم هست من بهش اعطا میکنم اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم قال الله جل جلاله بدا عبدی بسمی بنده من به اسم من شروع کرد خب اینجا بدا آمده که ازش استفاده میشه کرد که متعلق بسم الله الرحمن الرحیم ابتده اوست که همون توجیهی که ایشون فرمودند انسان وقتی که کاری رو شروع میکنه عمدتاً با نام یک بزرگی شروع میکنه و بزرگتر از حق تعالی ما چه کسی رو داریم که عبادت رو با یاد او شروع کنه خب وقتی که بنده اینگونه مرامشه به نام من شروع میکنه و حق علیه ان اتمم له اموره این همون بیان روایاتیست که فرمودن کل امر زیبان لم یبدأ بسم الله فهو ابتدأ وقتی به نام من شروع کرد ارزون کنم بخاطر این که در روایت هم چنین ها تفسیر روایت به روایت اینها مطلبی رو که در حال استفاده میشه تأیید میکنه بر من سزاوار است که امور عبدم رو تمام میکنم و ابارک له فی احواله احوالش رو مبارک بگردانم و برکت بدهم به حالات او چون به نام من شروع کرده فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل جلاله حمدني عبدي عبد من مرا ستایش کرد خب این ستایش متفرقه بر اینه و علم ان النعم التي له من عندي میداند این نعمت ها از نای منه لذا من رو ستایش میکنه نعمت ها مختلفه گاهی مرحال ثبوتیه گاهی دفعیه و ان البلای التي دفعت عنه بتتولی و این که اون بلایایی رو که من از او دفع میکنم به عنایت منه به توجه منه که این نعمت از باب دفع است دفع امور ناگوار خب حالا که اینگونه منا میداند منم به او عنایت میکنم اشهدکم انی اضیف له الى نعم الدنیا نعم الاخره این اشهدکم شاید اشاره به ملائکه باشه. این ملائکه من شما رو گواه میگیرم، به نعمت‌های دنیا اضافه میکنم برای اون نعمت‌های آخرت را. و ادفع عنه بلایا آخره کما دفعت عنه بلای دنیا، هم بلاهای دنیا رو از او دفع میکنم هم بلاهای آخرت را. و اذا قال الرحمن الرحیم قال الله جل جلاله شهد لی عبدی انی الرحمن الرحیم. خب خدای متعال رو این عبد داره با رحمانیت و رحیمیت میخوانه. خب این خواندن حق تعالی به رحمانیت و رحیمیت کنه زبان حال عبد، این است که من این رو میخوام. وقتی که کسی رو به کمالی میخونه و خودش هم نداره، این زبان حالش این است که میخوام دیگه، خدا متعالم اطاع میکنه. قال الله جل جلاله شهد لی عبدی ان الرحمن الرحیم و شهدکم لأوفرن من رحمتی حزه، حتما از زحمت خودم بهره او را زیاد میکنم. و لأجزلن من عطایی نصیبه، از عطای خودم نصیب او را زیاد میکنم. فاذا قال مالک یوم الدین، وقتی که منو به مالکیت نسبت به روز جزا میخوانه، کنه داره اقرار میکنه که همه امور من به دست توست، من از خودم چیزی ندادم، من به تعبیری در تحت تصرف و قدرت تو هستم، پس تو باید به من کنه عنایتی بکنی. خدای متعال میکنه که من عنایت میکنم. و شهدکم کما اعترف به انی انا المالک یوم الدین لا اسهلن یوم الحساب حسابا ولا تقبلن حسناته، حتما حسنات او را قبول میکنم. و لا تجاوزن عن سیئاته. فاذا قال ایاک نعبد قال الله عز وجل صدق عبدی. خب ایاک نعبد خطاب دیگه، حال این خطاب مضمونی در بر داره که عبد داره یه چیزی رو، یه حالی رو از خودش نسبت به مولا اقرار میکنه. خدای متعال حال کریم است و او رو امضا میکنه، بلکه بنده من صادق است، من همین اقرارش رو قبول میکنه. صدق عبدی ایایا یعبد اشهدکم لأصیبنه علی عبادته، حتما من بر عبادت او به او ثواب میدم. ثوابا یغبته کل من خالفه فی عبادته لی، قبطه این ثواب رو بخوره هر کس که مخالفت در عبادت نسبت به من کرده. و اذا قال و ایاک نستعین قال الله تعالی بی استعان عبدی، عبد من به من استعانت جسته است. و الیه التجع اشهدکم لأعیننه علی امره، حتما او رو در همین کارش که همین عبادت باشه او رو کمک میکنم و در مشکلات هم دستشو میگیرم که اونجا هم کمک لازم داره. و لأغیثنه فی شدائده و لآخذن بیده یوم نوائبه. فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم الى آخر سوره قال الله عز وجل هذا لعبدی، این هم برای عبد من است که از من خواسته که من او را در صراط مستقیم قرار بدم. و لعبدی ما سأل وقد استجبت لعبدی، من اجابت کردم عبدم را، خب فرمود ادعونی استجب لکن دیگه. وقتی که انسان توجه داشته باشه ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبودیت فقط برای اوست، خب دعا هم در حقیقت چهره ای از عبودیت هست، برای او خواهد بود دیگه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، این آیه بیان میکنه که دعا خودش عبادت است، که اگر دعا دعای حق باشد استجابت هم در کنارشه. خب این عبد داره میگه ایاک نعبد، تو رو دارم بندگی میکنم، خب این بندگی اقتضا میکنه که دعاش هم برای من باشه. نمیشه بندگیش برای من باشه اما دعاش از من نباشه. پس حالا که ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم تقاضاست، من هم استجابت میکنم. ربطش به خاطر اینه. حالا یه تحلیلی رو روایت الان عرض میکنم که به دست میاد. خب اهدنا دعاست، تقاضاست، ایاک نعبد و ایاک نستعین حال عبد است، داره نشون میده که من این گونه هستم نسبت به تو، در رابطه ام با تو این گونه هستم. الرحمن و مالک و اینها اون فیوزات الهی رو بیان میکنه. عبد داره حق تعالی رو توصیف میکنه به این اوصاف، که این اوصاف از حق تعالی ظهور میکنه. ایان که نبوده یک نست این اون حال خودش رو بیان میکنه نسبت به حق. اهدنا الصراط المستقیم باز یه فیض دیگری تقاضا میکنه عبد، که این فیض اگر بخواهد استجابت بشه دعا، باید مضمون ایاک نعبد حقیقی باشه، با این بیانی که عرض کردم. چون ایاک نعبد هست در عبودیت، که او معبود مطلق است، معبود مطلق، مدعو به مطلق هم هست. پس وقتی که ایاک نعبد رو داره بیان میکنه، من در حقیقت او رو به معبودیت مطلق و مدعویت مطلق دارم میخونم. ادعونی رکنش درست میشه، وقت اهدنا لحاظ یه تقاضاست دیگه، از سجه هم میام. و اتنی تو هم معمل و آمن تفو من ما و من هو و جل، من او رو ایمان کردم از اون چیزی که او میترسد. ترس انسان از چیه؟ این است که تو زالین مغضوب علیهم نباشه ها، غیر المغضوب علیهم، مضمون آیه است تا آخر دیگه. روایت حدیث قدسی توضیح این سوره است تا آخر. خب از چی عبد باید بترسه در مقام عبودیت؟ اینکه زالین و مغضوب علیهم باشه. پس مضمون این تقاضا این است که این صراط مستقیم باشه، صراط الذین انعمت علیهم باشه، با همه خصوصیات صراط مستقیم. پس بنابراین خدای متعال اجابت میکنه و او رو محفوظش میکنه از البته خب ایمان، ایمان کردن حق تعالی از آن چرایی که عبد میترسه، اینم داره مراتب دیگه، مراتب عبودیت رو هم شامل میشه. اون مرتبه عبودیت کاملی که عبادت کرام است، که امام صادق علیه السلام فرمود که اینها خدای متعال رو حباً عبادت میکنند و این مقام آمنین است، عبادت حباً مقام آمنین است، و هم من فضع یوم یزن آمنون، و عبادت کرامت، این رو هم شامل میشه. خب اون نکته ای که از این روایت به ذهن میرسه این است که کأنهو این بیان حضرت حق با القاء این سوره به عبد که در مقام عبادت این رو ما بخوانیم و از ارکان به هر حال علمی نماز به حساب میاد که اگر عالما او رو ما نخونیم نماز نماز نیست. این مبین این است که عبد در مقام عبادت بندگی باید چگونه باشه، خودشون چگونه مهیا بکنه و حق تعالی سخن بگه. این بیانه حضرت حق تو این حدیث قدسی از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله به نظر میرسه که به خاطر اینه که ما این رو به هر حال به مضمونش توجه داشته باشیم، لااقل به مفاهیمش. ببینیم که این حمد چه مفاهیمی رو در بر داره در مقام تخاطب با حق تعالی، این مفاهیم رو ما بهش توجه داشته باشیم. خب هر مقدار به این مفاهیم توجه داشته باشیم یه محتوایی پیدا میکنه این عبادت، به عبادت واقعی نزدیک میشوند که توجه به محتوا مرتبه ای از حضور قلب است، مرتبه اولیه و وسطیه حضور قلبه. مراحل حقیقیش به این زودی ها به دست نمیاد. مراحل اولیه برای همگان این است که غیر از توجه به آداب، به آداب واجبه، به محتوای این سوره و همچنین سوره بعد از آن و همچنین به حرکات و سکنات، به محتواهاشون هم یه توجهی بکنه که این قیام چه حالتی رو میطلبه عبد در برابر مولا داشته باشه، رکوع چه حالتی را، سجده چه حالتی رو، و هاکذا. اقول و روا قریبا منه الصدوق فی العلل عن الرضا علیه السلام و روایتو کمترا تفسر سوره الفاتحه فی الصلات، سوره فاتحه در نماز را تفسیر میکنه، یعنی تو نماز که عبد میخوانه به این معانی باید توجه داشته باشه. فهیه تو عید ما مر مرارن ان سورت کلام لهو سبحانهو به نیابت عبده فی ما یذکرهو، به نیابت از عبد در آن چاره که عبد ذکر میکنه آن را، فی مقام العباده و اظهار العبودیه من الثناء لربه، در مقام عبادت اول باید از حمد شروع بکنه. عبادت اظهار خضوعه، خضوع برای چی؟ برای موجود صاحب کمال، پس اول باید او رو صاحب کمال بدانم. نمی تحلیل ها ازا الحمدلله رب العالمین، یک ستایش به طور کلی میشه، بعد ستایش های خواسته الحمد لله، چرا؟ رب العالمین، چون اولا رب العالمین است، ثانیا الرحمن الرحیم، ثالثا مالک یوم الدین، که اینها هی کمالات از عام شروع میشه به خاص. مالک یوم الدین مختص برای انسان و جن دیگه که دارای جزاب و حساب و کتاب و اینهاست. لذا توصیف حق تعالی
به مناسبت این موجودی که دارای تکلیف است با این صفت است. اول توصیفات عام که همه در تحت به هر حال عابدیت حق قرار دارند. حالا که من میخوام عابد خاص بشم، او رو به معبودیت دارم خطاب میکنم، باید چه توجهاتی بکنم؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا اون مراحل بعد و اظهار عبادته که ایاک نعبود باشد، فهیه سورتون موضوعتون للعباده، این سوره وضع برای عبادت شده که در مقام عبادت ما چگونه خلاصه خدای متعال رو بندگی بکنیم. و لیسه فی القرآن سورتون تناظرها فی شأنها، نظیر این باشد در شأنش، چنین خطابی داشته باشه، چگونه اینگونه شروع میشه و اینگونه ختم بشود. کأنه این سوره جعل شده برای مقام تخاطب عبد و مولا. سوره دیگر حالاتی رو بیان میکنه، مسائلی رو بیان میکنه. سوره کوثر بیان میفهمد که خدا متعال چه چیزی عنایت کرد. سوره توحید فقط توصیف حق تعالی و همینطور سوره قدر بیان به هر حال نزول کمالات الهی است در شب قدر. هر سوره ای به هر حال یه منطق خاص خودش رو داره. به هر حال گاهی حالات منافقین، حالات کفار، حالات مشرکین و هکذا. اما این سوره خیلی جامعه، هم کمالات حق تعالی را بیان میکنه، هم حال عبد رو نسبت به مولا و این که این عبد از مولا باید چی بخواد، که بالاترین چیزی که مولا به عبد میدهد تو اینجا القا شده، در دهن عبد گذارده شده. لازم میفهمد که چه این سوره ما در قرآن کریم نداریم. بنابراین اولا ان سوره به تمامها کلام تکلم به الله سبحانه، او القا کرده، او وحی کرده، منتها فی مقام نیابت عن عبده، فی ما یقوله، در آن چرا که عبد باید بگی. عبد هیچی نداره، حرف هم نداره از خودش بزنی. خب وقتی اینطوریه، اون حرف هم که حرف واقعی او باید به دهنش القا کنه، ازا اون نیابت میکنه. ازا وجه وجهه الى مقام ربوبیه و نسب نفسه فی مقام العبودیه. و ثانیاً انها مقسمتون قسمین، فنصف منها لله و نصف منها للعبد. و ثالثاً انها مشتملتون على جمیع المعارف القرآنیه، با اجمالش میفهمند که همه معارف قرآنی رو در بر داره، مبدع، معاد، نبوت، به هر حال هم عدل اگر خوب دقت بشه، امامت هم توشه که صراط مستقیم اشاره به امامت هم داره که خیلی باز بشه. هم این صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم تو اونجا میفهمد که میرن نبیین و صدقین و شهدا و صالحین. خب بعد از نبی چه کسی میتونه عهده‌دار نشان دادن این صراط باشه جز وصی این نبی؟ چنین مقامی رو میتونه متکفل بشه که هم صدیق است، هم شهید است، هم صالح است، فقط نبی نیست. نبی که همه اینا هست، بعد از نبی چی؟ باید به هر حال کسی باشه که این عناوین رو داشته باشه. حالا به هر حال خوب که باز بشه اصول معارف خلاصه دینی توش آمده و اجمالا احکام هم به طور اجمال میفهمند که آمده. انها مجتمعات على جميع المعارف القرآنيه على ايجازها واختصارها فان القران على سعته العجيبه في معارفه الاصليه وما يتفرع عليها من الفروع با اون وسعت عجیبش در معارف اصلیش و اون فروع معارف از اخلاق و احکام فی العبادات و المعاملات و السیاسات و الاجتماعیات و وعد و وعید و قصص و عبر یرجع جمل و بیاناتها الى توحید و نور تلماد و فروعاتها. در حال این فروع به اصول برمیگرده دیگه، فروع از اصول منشعب میشه دیگه. پس تو این آیه تو این سوره اصول اعتقادی آمده، جمل بیاناتش به توحید و نبوت و معاد و فروعات توحید و اینها برمیگرده و الی هدایت العباد الی ما یصلح بهی اولاهم و عقباهم برمیگرده به هدایت حق تعالی بندگان را به اون ایشون مرحوم علامه رضا الله علیه این است که یا تو بحثای تفسیری یا تو بحثای روایی گاهی مقایسه میکنند با معارف قرآن را با معارف ادیان دیگر و کتب دیگر آسمانی که اینها تحریف شده است و امتیاز بیانات قرآن را به طور اجمال بیان میکنند که ما اگر بخواهیم دنبال معارفی بریم در حال شایسته است دنبال قرآن بریم. قرآن معارف خلص را بیان میکنه بدون داشتن در حال عیوبی. خواهد که این سوره با این تحلیل چقدر لطیف بیان میکنه. حالا شما بدید سراغ انجیل در مقام تخاطب با خدای متعال چه الفاظی رو به خدای متعال اینها نسبت میدن که الفاظ عربیشه. یه مقایسه بکنی میبینی اصلا قابل مقایسه نیست قرآن و سایر کتب. از اینجا تعین رجوع به قرآن استفاده میشه. و علیکن تقیس ما یتجلا لکم این جمال حاضر سوره، شما قیاس بکنیم اون رو که تجلی کرده از زیبایی این سوره. التی وضعها الله سبحانه فی صلات المسلمین به ما یضعه النصارى فی صلاته، نصارا در نمازشون قرار دارن. من کلام الموجود فی انجیل متا سفر 6 صفحه 9 تا 13 و هم نذکره به لفظ العربی ابان الذی فی السماوات لیتقدس اسمک، پدر ما که در آسمان هاست، خدا پدر من اسمش باید مقدس بشه. لیعت ملکوتوت باید بیان به طرف ملکوت، لتکن مشیتوت مشیتت حتما موجود میشه، کما فی السماء کذلک علی الارض، خبزنا کفافنا، ما با نونمون به هر حال به کفاف میرسیم، اعتنا الیوم امروز هم ما بده تا حالا هر حال دادیم، وقفه لنا ذنوبنا کما نغفر لنا ایزن، همونطور که ما میبخشیم تو هم ببخش للمذنبین ایزن، ولا تدخلنا فی تجربه، ما هم امتحان نکن، ولیکن نجنا من الشریر آمین. می فرماید که تأمل فی المعان التي تفیدها الفاظ هذه الجمل به عنوان انها معارف سماویه،
و ما یشتمل علیه من الادب العبودی. اصلا تو اینجا ادب عبودی آمده، اول خدا رو به عبودن معرفی میکنه. اینا تذکر رو اولا ان اباهم و هو الله تقدس اسمه فی السماوات. خب ثم تدعو فی حق الاب به تقدس اسمه، که اسمش مقدس، دعاست دیگه، لیتقدس اسمه، باید تقدس پیدا بکنه اسم پرونده میخونه خدا، و اتیان ملکوته و نفوذ مشیته فی الارض کما هی نافذتون فی السما. لکن حالان که من الذی یستجیب هذا الدعا، این دعا رو کی میخواد استجابت بکنه؟ که به شعارات احزاب سیاسی میخواد که از خیلی شبیه تر است تا خوندن خدای متعال. ثم تسأل الله اعطاء خبز اليوم، نون امروز رو میخواد از خدا بهش بده، مصرفی مقابله میکنه، همینطور که ما میبخشیم تو هم ببخش. هر حال ما یه طلبکاری داریم، تو هم خاطر اینکه ما کمال رو از خودمون ظهور میدیم، تو هم کمال رو از خودت ظهور بده. مقابلت المغفرت بالمغفرت و جعل الاغماز عن الحق فی مقابل الاغماز، قرار میدهد اغماز از حق را در مقابل اغماز از حق، همچنین که ما از حق را میگذاریم تا هم از حق نسبت ما بگذاریم. اما ذا و حق، آیا ما نسبت به خدا حق داریم؟ لولم یجعل الله لهم حقا، اگر خدا جعل نکرده باشه. و تسأله، علاوه بر اینکه سوال میکنه که خدا او رو امتحانش اونها رو امتحان نکنه، و میشه عالم عالم امتحانه و میشه بدون امتحان نجات انسان پیدا بکنه. تسألو ان لا یمتنخن هم بل یونجیهم من الشرير و من المحال ذلک فداد دار الامتحان و الاستکمال و ما معنى النجات لولا الابتلاء و الامتحان. بعد حال که ثم اخذ العجب مما ذکره بعض المستشرقین من علماء الغرب و تبعه بعض من المنتهلین، که بعض از منتهلین به اسلام اینها گفتن که اسلام چیزی بر ادیان دیگر خلاصه زیاد نداره، همه ادیان منطقشون یکیه. یه مطلب رو بیان میکنم، گاهی هم تو همین سوره شون فرمودن، بعضی هم میگن فقط بعض از احکامش بیشتره، اما اون معارفش هیچ فرقی نمی کنه. یا این چنینه، اینها رو ما مقایسه بکنیم، اون معارف اولیش اصولشون اصلا با هم دیگه قابل قیاس نیستن. ان الاسلام لا يربو على غيرهم في المعارف فإن جميع شرائع الله تدعو إلى التوحيد وتصفية النفوس بالخلق الفاضل والعمل الصالح وإنما تتفاضل الأديان في إراقة ثمراتها الاجتماعية. فقط در این که ثمرات اجتماعیش ریشه می دواند، این مثلا بیشتر ثمرات اجتماعی اسلام، اونها کمتره. صلى الله على محمد. بله حالا به اصطلاحشون دیگه، حالا بله بله بله، اون از همون ادیان تحریفی که نیست قطعا. ادیان غیر تحریفی خب واقعیتشون یکیه، منتها مراتب داره. اون که بله، این حالا مباشرتن ایشون دارن بیان میکنن، کلامشون اینه که اسلام بر اونها چیزی زائد نداره. بله، این که مضمون این کلام این نیست که قبول کردن،